به قول نظامی من ز کجا و این پروبال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا، جان به چه دل راه در این بحر کرد، دل به چه گستاخی از این چشمه خورد، در صفتت گنگ فرو مانده ایم، من عرف الله فرو خوانده ایم. اگر عنایتی از اون جانب نباشه ما چه شجاعتی پیدا میکنیم و چه جرأتی که بتونیم اون نام بلند رو بر زبان جاری کنیم یا در دل ما ظاهر بشه. پس معلوم میشه که اگر کردیم از جانب معشوق یک کششی بوده، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جای نرسد. گفته بود به شیطان، شیطان به یک ذاکری گفت این همه الله که میگی اینا یک لبیک شنیدی؟ لبیک شنیدی؟ معلول شد که راست میگه، ما این همه گفتیم الله، یه دفعه میگن بله جناب عالی بفرمایید، مثلا بالاخره آدم اسم این نفر صدا میکنه باید جواب بدن. بعد حضرت خضر در خوابش آمد گفتش که سلام رسوندن، گفتن برو بگو اون الله رو من دارم میگم، همون الله تو لبیک ماست، اول من لبیک میگم تو بعد میتونی الله بگی، اگر نه تو کی اصلا به خاطرت خطور میکرد. خاک را از تو اثرها ز کجاست؟ تو اگر جرعه نریزی بر خاک، خاک را از تو اثرها ز کجاست؟ ولولا شزاها مهتدی تو لحانه ها، اگر اون بوی رایحه خوش او نبود ما اصلا هدایت نمی شدیم به این که بفهمیم هست اصلا همچین معشوقی.
ممنونیم که برنامه برمدار نیکی رو برای شنیدن انتخاب کردین. باعث افتخارمونه اگر تجربه دارین، اگر فرد خاصی رو میشناسین در ارتباط با موضوع برنامه برمدار نیکی به ما هم معرفی کنین از طریق سامانه پیامکیمون 30094 و شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. این برنامه برمدار نیکی از شبکه رادیوی تهران هم به پایان رسید. با این امید که این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه، تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده همراه تو اشک چای و قند تو را میخوابم، تو مثل هر شب در خواب منی، میخوابانم این چشمان
سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم تو، یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو، تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره. این حسی که داریم
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
خبری امشب خوش آمدید. بحث قاچاق با تمام تفاصیلش همچنان به تولید ما لطمه میزنه، همچنان وجود داره و به هر حال یک پدیده پیچیده است و باید امشب با حضور سردار مایدی ببینیم این پدیده پیچیده چگونه باید کم بشه، کاهش پیدا بکنه و کارهایی که ستاد کرده چه مواردی رو در بر میگیره. بیشتر من توضیح و طولانی نمی کنم. جناب مایدی خیلی خوش آمدید، محبت کردین. حالا به عنوان اولین سوال و شروع بحث اینجوری ما شروع کنیم که به هر حال قانون یک وظایفی رو به ستاد داده، یک مسئولیتی ستاد داره که میشود گفت نقش فرماندهی مجموعه دستگاه‌هایی رو داره که مبارزه میکنن با مسئله قاچاق. بفرمایید که خودتون نسبت به عملکردتون راضی هستین، چه نمره‌ای میدین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. لازم است گرامی بدارم یاد و خاطره شهدا مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عرض تبریک هم داشته باشم. امروز در واقع سالگرد تأسیس ستاد بنا به فرمان مقام معظم رهبری که در سال 81 طی فرمانی ایشون دستور تأسیس ستاد رو صادر می‌فرمایند. همونطوری که فرمودید که این ستاد به عنوان یک مرجع ملی که در واقع 26 دستگاه عضو این ستاد هستند و بر وظایفش سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی بین دستگاه و نظارت بر فرایند عملکرد و کارایی این دستگاه هستش. طبیعی است که این ستاد از بد و شکل گیری فراز و نشیب‌های زیادی داشته. ما تا از سال 81 این ستاد به فرمان آقا که خطاب به رئیس جمهور وقت صادر شد شکل گرفت، قوانین و مقررات خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود نداشت. ما تا سال 92 قوانین متعددی بود که ستاد از اون قوانین در واقع تبعیت میکرد و در سال 92 با همکاری مجلس وقت، دولت وقت، در واقع قانون خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس تصویب شد، ابلاغ شد و در حقیقت اونجا ستاد هویت رسمی خودش رو پیدا کرد. ما تا سال 92 خب چندین نوع مدیریت هم اونجا اعمال شده بود. خب متناسب با روحیات رؤسای ستاد به هر حال چه در حوزه پیشگیری چه در حوزه مقابل هر کدوم از این عزیزان مدیریت اعمال کردن و توفیقات نسبی خوبی داشتن. اما بیس کار ما که در واقع این ستاد شکل گرفت از سال 92 بود که در حقیقت با قانون خاص مبارزه با قاچاق که وضع شد، ستاد متولی سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واقع به عهده‌اش قرار گرفت و از اون تاریخ به بعد به صورت مدون و با یک رویکرد دانش محور با تمرکز بر مباحث علمی، مباحث تخصصی و دانشی در واقع سیاست گذاری کرده، برنامه ریزی کرده و خوشبختانه امروز میتونم بگم که ستاد در شرایط جنگ اقتصادی شاید وزن قابل توجهی در حوزه سیاست گذاری در بخش تجارت ما و سیاست گذاری در حوزه اقتصاد ما و در واقع تولید ما، امروز ستاد یک مرجعی است که در این حوزه صاحب نظره و تلاش میکنه اون چه که میبایست در بستر دانش صورت بگیره و بتونه در واقع در کاهش قاچاق و ایجاد امنیت تجاری و اقتصاد ما در واقع رخ دهد. بله. در واقع شکل بگیره.
ببینید الان به هر حال این ستاد که تشکیل شد تقریبا اتفاق خوبی که افتاد تمرکز بود روی مدیریت دستگاه‌هایی که مرتبط هستند با مبارزه با قاچاق. جایگاه خوبی هم داره، یعنی در حد معاون رئیس جمهور براش جایگاه تعریف شده. قانون که اشاره کردید دو تا آیین‌نامه اجرایی هم براش نوشته شد. حالا سوال اول اینجاست که آیا قانون و اون آیین‌نامه اجرایی داره کامل اجرا میشه یا نه؟
ببینید در قانون 92 که انصافاً قانون بسیار پیشرفته‌ای هستش، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابطی که لازم بوده احصا شده، به موقع ابلاغ شده و امروز دستگاه‌ها هر کدوم دارای برنامه هستن و بنا به برنامه‌ای که ابلاغ شده به اونا اقدام می‌کنن و در واقع انجام وظیفه می‌کنن. طبیعی است که قانون بعد از چند سال می‌بایست اصلاح بشه. در سال 94 اصلاحیه ما مجلس رفت، مجلس اصلاح کرد. در سال 96 مجدداً یک آسیب شناسی انجام گرفت. به هر حال قاچاق یک پدیده فرار، پیچیده و نوظهور هستش و لازمه که قوانین و مقررات به روز باشه. یکی از علتهایی که قاچاق در بعضی از کشورها و به ویژه در کشور ما رخ میده خلاهای قانونی است و اینکه قاچاقچی جلوتر از ما حرکت میکنه.
من منظورم اینه که آیا همین قانون که حالا 94 هم اصلاح شد آیا کامل داره اجرا میشه؟
بله بله، حالا اصلاحی جدیدش هم از سال 96 رفته مجلس.
بله.
و خوشبختانه از مجلس هم به شورای نگهبان رفت، ایرادات عبارتی پیدا کرد، مجددا برگشت مجلس. امروز اولویت یک ستاد تمرکز بر اجرایی کردن همین قانونه.
خب ببینید حالا بیننده ها سوالشون اینه که قانون داریم، ستاد داریم، جایگاه قانونی هم وجود داره، اما قاچاق هم هست.
بله.
این چجوری با هم جمع میشه؟
ببینید من تو بحث قاچاق اینجا میخوام بینندگان عزیز عنایت بفرمایند که این فرایند مبارزه با قاچاق شاید اون بخش مقابله‌ای و کشف پوکه در واقع کار هستش که مردم مورد توجهش قرار میگیره. امروز ستاد با عنوان مرجع ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکزش بر فرایند تجارت کشور ما هستش. قوانین تجاری ما، قوانین بازرگانی ما، قوانین تولید ما، قوانین توزیع ما، قوانین عرضه ما، امروز ستاد متمرکز بر این فرایند میشه که این گلوگاهایی که در واقع باعث میشه که قاچاق شکل بگیره و انحراف از مسیر تولید و مسیر ترانزیت در واقع تجارت انجام بگیره، اونجاها که در واقع یه خلاهایی وجود داره ستاد بر این قوانین و بر این مقررات تمرکز داره، اونجاها که احساس میکنه یک خلایی وجود داره و احتمال این که در واقع یک فسادی انجام بگیره و یک قاچاقی بخواد در واقع رخ بده، اونجاها رو میره اصلاح میکنه. به عنوان مثال
بله.
ما در چند سال پیش یه قانونی در مجلس، من چند بار اینو عرض کردم، در مجلس تصویب شد، بحث تجارت شمش طلا بود و همون موقع ستاد اعلام کرد که آقا این قانونی که شما وضع کردید، این قانون 9% ارزش افزوده شما براش تعریف کردید، این 9% باعث میشه که تجارت رسمی ما در واقع انجام نگیره، میل پیدا کنه به قاچاق. و متاسفانه مسئولین وقت توجه نکردن، قانون گذاران با مطالبه گری ستاد ما یک گرم شمش طلا به صورت رسمی وارد نشد. ما پیگیری کردیم از طریق دولت، بالاخره این قانون برداشته شد. از روزی که این قانون برداشته شد، از فردا در واقع تجارت شمش طلا به صورت رسمی انجام گرفت، تشریفاتش صورت پذیرفت، حق حقوق دولت انجام گرفت، پرونده قاچاقی هم تشکیل نشد، در حالی که ما قبل از اون صدها پرونده به منظور این که به سمت قاچاق رفته بود و قاچاق شمش طلا صورت گرفته بود تشکیل شده بود. لذا بعضی موقع ما بازرگان و تاجر رو هول میدیم به سمت این که آقا چون قانونی اجازه فعالیت بهش نمیدیم، به سمت انحراف و گمراهی میره و ناچارن میره مرتکب خطا میشه.
آقای دکتر ببینید، یکی از اون فرایندهایی که به هر حال در شکل گرفتن یا نگرفتن قاچاق خیلی مؤثره سامانه جامعه تجارت،
درست،
که میتواند کالاها رو رصد بکنه از زمانی که ورود پیدا میکنن تا شبکه توزیع و اینها. خب الان این سامانه الان شکل گرفته، یعنی داره خروجی شما ازش میگیرین، تا چه حد این فعاله؟
ببینید در مسیر مبارزه یکی از ابزارها سامانه هست. من از سال 97 که یعنی من یک 97 این مسئولیت رو پذیرفتم. اون موقع وقتی مطالعه کردم دیدم بس سامانه ها زمین مونده و فرمانی هم حضرت آقا صادر فرمودن در بحث سامانه ها. ببینید ما ابزارهای مختلفی رو در اختیارمون قرار گرفته، یکی سامانه ها هست و این گونه هم نیست اگه سامانه ها رو 100% ما اجرا کنیم دیگه اتفاقی نخواهد افتاد در قاچاق. نه خیر، یکی از ابزارهایی که میتونه شفاف سازی کنه
خب
و مسائل رو در واقع در مرعا و منظر مردم قرار بده و فساد رو علنی کنه یکی از اون سامانه هست. ما در سال 97 خوشبختانه که استارت این کارو زدیم، امروز در واقع میتونم ادعا کنم بیش از 72% سامانه ها عملیاتی شده و اجرایی شده. ببینید سامانه امروز متوقف نیست.
این باید 100%.
بله، عرض میکنم.
در کلیده دیگه، در یا روشنه از... یا خاموشه دیگه.
کاملا عرض میکنم. ببینید ما در بحث سامانه ها یک فرایندی رو تعریف کردیم. سامانه ها روز اول ما چند گام براش تعریف کردیم. گام اول تحلیل و طراحی هستش، گام دوم پیاده سازی است، گام سوم استقرار، گام چهارم تبادل، تبادل اطلاعات. دقیقا امروز همه دستگاه ها در گام آخر قرار گرفتن. سامانه ها کاملا آماده هستش. امروز دستگاه ها هنوز گفتمان تبادل اطلاعات و بعضیش رو پیدا نکرده، خیلی الان داره انجام میدن. خب. الان بره نیرو انتظامی و در واقع سمت داره انجام میگیره، نیرو انتظامی با گمرک انجام میگیره، وزارت اطلاعات با دستگاه دیگه در ارتباط، قوه قضاییه 100% وظایفش انجام داده. این که میگیم 72% بخش هایی است که در واقع بعضی از دستگاه ها به لحاظ گستره کار، به عنوان مثال در وزارت جهاد کشاورزی نهادها هست، دام هست، نباتات هست، سم هست، امروز علوفه هم بهش اضافه شد که گفتن داره قاچاق میشه. ببینید بعضی وزارتخونه ها و دستگاه ها واقعا دامنه مسئولیتش موسع است و میبایست با یک زمان بیشتری بتونه اطلاعات، حجم اطلاعات خیلی بالاست. امروز دستگاه ها الان
گمرک هم بفهمه گمرک چجوریه.
گمرک بخشی از کاراش خوبه داره انجام میده، بخشی از کارا رو انجام نداده. ما دستگاه هایی که در این رابطه
یکم قبول دارین عقب افتاد این سامانه.
نه نه، سامانه رو اصلا
ما الان از حداقل 5 ساله
من در زمان خودم میگم بره. از شاید 10% شروع کردم. یکی از افتخارات من در این مقطع و یکی از افتخارات همکاران من در 26 دستگاه اینه که در 3 سال گذشته بیشترین وقت، بیشترین انرژی و بیشترین توان تو این گذاشتیم و امروز دستاورداش پیداست. به عنوان مثال ما در بحث رجیستری کردن تلفن همراه
یه دونه بوده.
نه 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 نه، حالا ما سیگار هم رجیستری شده،
حالا
موبایل واره ها
رو با هم ببینیم انجام دادیم، سیگار قاچاق داریم. حالا من اجازه بدید، ببینید بحث سامانه ها الان از سال 95 حدود هر سال 200 میلیارد تومان تو بودجه میاد برای اینکه این سامانه ها به هم به هر حال وصل بشن و قابلیت خروجی درست حسابی رو داشته باشن. از این جهت گفتم شاید به هر حال انتظار این بود که سریعتر انجام بشه این مسئله. ما یه مهمان در واقع کارشناس حوزه قاچاق هم داریم، من این رو با ایشون هم مطرح بکنم. آقای الماسی سلام، بفرمایید در مورد بحث سامانه، حالا سامانه ها از جمله سامانه جامعه تجارت، آیا میشد سریعتر ما این سامانه رو در اختیار میگرفتیم و با قاچاق و شبکه توزیع مناسبتر برخورد میکردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از سردار معیدی بابت زحماتی که میکشن مجموعه ستاد و تشکر میکنم از شما که این وقت رو به بنده اختصاص دادید. من اجازه میخوام سریع صحبت کنم چون الان فکر میکنم زمان این نیست که ما بخوایم تعارف داشته باشیم. من اجازه میخوام به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر بگم که اصل و بنمایه اصلی قانون سال 92 شاید بگیم بر حوزه پیشگیری و بر حوزه سامانه ها استوار بود. ولی الان متاسفانه به جرئت میتونیم ادعا کنیم که در حوزه پیشگیری که در همون قانون کارگروه پیشگیری ذیل ستاد با مسئولیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه ایجاد شد، میتونیم بگیم عملکرد مناسبی نداشته و اصلا مشخص نیست چه عملکردی داشته، پاسخگو نیست. و از اون مهمتر متاسفانه قانون گذار، حالا شاید بگیم با توجه به اون پیشنویس و اون آسیب شناسی که همین ستاد مبارزه با قاچاق انجام داد در سال 91-92، اصالت قانون رو به سامان داد. این یعنی چی؟ یعنی ما میایم میگیم که احکامی که توی قانون نگاشته شده این هست که فلان سامانه راه بیفتد، نمیان بگن فلان فرایند اتفاق بیفته یا فلان حوزه قاچاق اینطوری پیشگیری بشه، میان میگن که فلان سامانه. بعد ماحصلش چی میشه که اعتبار هم شما به درستی اشاره فرمودید که 200 میلیارد حداقل از سال 95 تخصیص داده شده که تقریبا فکر کنم حدود 80 تا 90 درصدش هم پرداخت شده، ولی ما میبینیم که سردار اشاره میکنن که از سال 97 که ایشون تشریف آوردن این مسئولیت رو قبول کردن 10% سامانه ها بالا اومده بوده، ولی ما میبینیم که همین سامانه جامعه تجارت، آقای سردار با نهایت احترام و تشکری که از شما داریم، 4 بار شما رونمایی کردید از این سامانه. پس این نشون میده که سامانه و اون اشتراک گذاری اطلاعاتی که الان شاید یک مسئله اساسی تو کشور هست، درست مسئله هست، ولی الان شاید مثلا ما بگیم آفلاین، الان گمرک، نیروی انتظامی، بالاخره سمت، همه اینا آفلاین به این اطلاعات دسترسی دارن، حالا شاید با 2 روز تاخیر. سوال بنده به عنوان یک کارشناس این هست که این با این آفلاین آیا شما تونستید بحث پرونده ها، بحث کشف، رصد، پیگیری این فرایندهای تجاری رو تا یه حد مناسبی قابل قبولی کارآمد کنید که بعد ما بگیم الان مسئله اینه که آنها آنلاین نشده؟
متشکرم. ضمن اینکه این افتتاح فکر میکنم مثلا حالا برای انبارداریش یه افتتاحی گرفتین، منظورم اینه که این سامانه اینقدر بزرگه شاید برای هر قسمتیش که وضع شده حالا یه افتتاحی برای همون قسمت بوده لابد.
من نمیدونم. حالا من اولا تشکر میکنم از آقای الماسی، من اولین باره که ایشونو در واقع زیارت میکنم، من از ایشون دعوت میکنم تشریف بیارن. اقدامات پیشگیرانه‌ای که در ستاد که امروز یک تابلو راهنما برای 26 دستگاه در عرصه‌های مختلف تجاری و اقتصادی و امنیتی هستش، اطلاعاتی هستش، در واقع تشریف بیارن و ببینن. من تعجب میکنم ایشون میگه که مسئولیت پیشگیری مبارزه با قاچاق‌کالا با قوه قضاییه هستش. اصلا این گونه نیست. قوه قضاییه به عنوان یک عضوی از ستاد و سیاست‌های ما رو داره دنبال میکنه و البته خب بحث تفکیک قوا به جای خودش ستاد یک ستاد فراقوه‌ای هستش و دوستانمون در پیشگیری قوه قضاییه هم انصافا نهایت همکاری رو با ما داشتند و امروز اگر ستاد با روی کرده تمرکز بر پیشگیری نبود و ما تقدم پیشگیری رو که بر امر در واقع مقابله قرار دادیم، خوشبختانه اقدامات بسیار موثری داشتیم. ببین آیه دکتر، امروز اگر در جنگ اقتصادی اقدامات پیشگیری نبود، امروز سرمایه های مردم در کالاهای یارانه‌ای به یغما رفته بود، به تاراج رفته بود. اختلاف بین قیمت ها در داخل کشور ما با کشورهای همجوار اصلا قابل مقایسه نیست. امروز استاندار زنگ میزنه میگه آقا چرا مثلا دام در کرمانشاه مثلا کم هست، چرا در کردستان مثلا جوجه یک روزه هست یا نیست. به لحاظ اینکه این ستاد توانسته است با تعریف ضوابط، مقررات و فرایند چرخه کار و نظارتی که بر اون داره، امروز دام ما دیگه راه نیست. ما یه زمانی قاچاقچی وقتی که کالاش وارد کشور میکرد میگفت اوفش دیگه راحت شدم، امروز اینگونه نیست. از صفر مرزی تا مغازه که بخواد جنسش وارد بشه واقعا ناامن.